بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بنا شد که امروز اشکالاتی که به ذهن میرسه بر مطالبی که صاحب منتقا بیان کردن، این اشکالات رو مطرح کنیم و بعد بحث رو انشاءالله دنبال بکنیم. حالا آقایونی که فکر کردن و اشکالاتی در ذهن شریفشون هست بفرماین تا ما هم اشکالات رو ذکر بکنیم. بفرماین. بله 14 تا. خیلی خوبه، مطمئن اگه فکر نکرده باشید که اون وقت اشکال به خودتون میشه. بفرمایید آقای. تضامن بین دلیلین منظوره؟ نه خب آخه این تضامن خب هم ممکنه باشه، عرض شود که مثلا ممکنه بیاد لا یجوز تضاهم بین الجارین مثلا. اما تضاهمه که در باب بین دو تا دلیله نیامده. خب بین اشکال دوم بین اشکال دوم الغای خصوصیت از یک در بحث اجتماع امرانه. خب نظر آخون چیه در اجتماع امرانه؟ نه رو قول به اجتماع و امتناع آخون تفصیل میدن یا نمیدن؟ نه این سوال جواب بدین. آخون رو قول به جواز اجتماع امر و نهی و رو قول به امتناع، در این دوتا قول از حیث وقوع تضاهم و عدم تضاهم تفسیر میده آخون، یا رو هر دو مبنا ایشون تضاهمی شده؟ بله تفسیر میده. نه جواز که یعنی خودش اجتماعه، روی اجتماع بگیم. آخه ببین این مسئله هست که حالا ما انشاءالله در تحقیق بحث اشاره میکنیم که ارتباط این بحث با مسئله اجتماع امر و نهی چگونه است. آیا اونجا روی قول به جواز اجتماع نه تعارض است نه تضاهم؟ دو تا دلیل دیگه، تعارضی نیست تضاهمی هم نیست. یا اینکه نه روی جواز اجتماع مسئله تضاهم مطرحه، روی امتناع تعارضه. یا ممکنه اصلا از بعضی از عبارتهای آخون استفاده بشه که ایشون رو هر دو قول تضاهم رو قبول کرده، که حالا من عرض میکنم. این رو اشکال سوم. ایشون کجا گفتن قدرت در سلسله علله؟ فعلیت معروض معلوله. جهل دو حکم متفاوت بر یک عمل. همون رو بگید، هم اشتب هم لا تشتب. گفتنش یه بله از اون. خب حالا بقیه اشکالات داشته باشید. آقایون یکی اشکال داره بفرمایید. حالا ببینید این بحث اهم و بحث تساوی رو بعدا که در مرجعات باب تزاهم مطرح میکنیم اونجا باید بگیم از کجا میفهمیم. ممکنه اجماع قائم باشه، اجماع قائم باشه آقا بین نماز و بین حج تساوی ملاکین، از این راه ها ممکنه استفاده بکنه. دیگه چه اشکالی به برقرار هست؟
اگر مراد ناقینی قدرت فی حد نفسه باشه، تردید مرحله جل در بودی از کجا؟ تو بخص ما دیگه که چرا اومد میدانه؟ چون عدم قدرت بر متعلق ها، عدم قدرت بر متعلق میگه سرایت مورد رفت که مرحله جلی از کجا؟ این چرا تو برم داره؟ این از اشکالات میشه که میشه به کسی دفاع کنه از محقق ناقینی دیگه برشکا نداره، هر دو قابلیت جهل داره. منتها مشکلی که هست اینه که شخص مکلف قدرت بر انتظار نداره.
اگر استدلال کرد ایشون استدلال کرد دیگه
ایشون میگه جهل هر دو هم لغویت میشه میاد. خب میگم که اتفاقا ثمره داره، یعنی اگر هر دو با هم جهل بشه مثلا دیگه از خود اون بحث دیگه تلسل که ایشون قبول داشت که تمنای هم روش بذاره دیگه تمامی که آقای رحمانپور مطلب
فرمودن بوده یک مطلب دیگه آقای الاسبرد داداشه. بعد مطلب دوبونی که خود تخییر هم تمره هست، خود تخییر خب حسن کن دیگه آقای کسی اشکالی نداره. آقای کوهستانی بله بفرمید، همین بود خیلی آقا بفرمید همین تزاهم اصطلاحیه. صاحب کفایی اصلا تزاهم رو تزاهم مختزیه معنا میکنه. میدونم اصلا صاحب کفایی در مقابل ناینی و اینها تزاهم اصلا به تزاهم مختزیه معنا میکنه. نه بله بله و اصلا تزاهم در مقابل تعارض رو میبره به تزاهم مختزیه. اصلا حرف اساسی صاحب کفایی اینه، یعنی ایشون اصلا چیزی به نام تزاهم در مقام انتظار رو تصویر نکرده. میگه تزاهم انما هو و فرق بین تزاهم و تعارض همین میگیره. تزاهم در اونجا نیست که دو دلیل هر دو ملاک دارن و بین الملاکه این تزاهم هست. بله دیگه همش همین طور میشه، تمام برمیگرده. یعنی ظاهر عبارت آخوند اصلا همینه، ایشون تزاهم رو تزاهم مقتضیه این میگیره. یعنی اینطور نیست که بگیم آخوند دو جور تزاهم و قائله، یکی تزاهم مقتضیه این، یکی تزاهم امتصالی. نه اصلا تزاهم در مقابل تعارض رو به همون تزاهم مقتضیه این میگیره. آیا آبدین بفرمید و
چه به درد ترسون، چه به درد عقل اونها، هر سه تا مدرد بکنید از دو تفاید ترسون برای برعب هر سه تا مشکل. حالا خود درد یه افته گفتن تضامن برای وقتی هست که مشکل از جهت عجز باشه، یعنی تردد وقتی میاد که مشکل از جهت عجز باشه و اینجا مشکل از جهت عجز نیست، اصلا نیست که تدریف بشه چون اراده و
تراشم
بشه. ما نافهمی که مطلب اینشون داریم اینه که این که شما میگید بین تله و لاتون تله بودن میاد، اما در اینجا تله و لاتون با توجه میگه در سایر موارد مشکلی ندارن، این که در مورد تضامن مشکل پیدا میکنه فقط به جهت عجز، این به یه جهت. جهت دیگه این که ما اصلا از اول میگم که بیان در مورد تضامن میکردیم که اراده و کراهت جملای دیگری باید در نظر بگیریم.
آخه وقتی نسبت به مورد واحده، یه وقتی نسبت به دو تا متعلقه، دو فعله، اما اگه نسبت به مورد واحد، ایشون میگن نسبت به مورد واحد هم میشه متعلق اراده باشه، هم کراهت هر دو.
اگر ما دو تا
خب لولای دیگری بالاخره در اون اراده و کراهت نسبت به این فعل خارجی. الان اگر بخوایم در اینجا ترتبی قائل بشیم، باید هم اراده هم کراهت. نمیشه. خب بله، اما نسبت به فعل واحد چی کار کنیم الان؟ خب دیگه باز اشکالی؟ بفرمایید. اینه امتصال مداره. نه، این در فی نفسه ها در مقابل قدرت فعلیه است که به لحاظ تکلیف دیگه هم باید ملاحظه بشه. در این امتصال فی نفسه ها هر کدوم بارش قدرت داریم. در این امتصال یه وقت مولا این تکلیف داره تکلیف میکنه، در حین تکلیف مکلف قدرت نداره، اما میدونه 5 دقیقه بعد که مقاد امتصال رو شروع کنه قدرت داره. بله فی نفسها هست، فی نفسها فعلیتش ممکن نیست، اما فی نفسها یعنی هر کدام من این رو با قطع نظر از دیگری میتونم امتصال کنم. خیلی خوب دوم کردم. فی نفسها موجوده، هر دو موجوده. خب خیلی ممنونیم. اگر آقای شما بفرمایید.
ازم یک اول بحثم شما فرمودن اگر دلیل واحد باشه بحث عدم صحت تعارض در دلیل واحد.
آه احسن دارم، اونم یک اشکال خوبیه. خب ما همین رو میخواییم که آقای فکر بفرمایید. یعنی مقصود من رو از همین سوال کردن اینه که واقعا روی مطلبی خودتون فکر کنید. دیگران هم که این مطالب رو گفتن از شیخ اعظم انصاری مرحوم آخون نائینی تا برسیم به بزرگان معاصر، اگر انسان فکر بکنه میتونه به مطالبی برسه. اما اگر فکر نکنه فقط حفظ بکنه، اینایی که حفظ میکنن ممکنه عبارات رو هم از حفظ بخونن، اما بگیم آقا بین این کلمه اول و کلمه آخر چه ارتباطیه، نتونن توضیح بدن. اما اگر بفهمیم فکر بکنیم، انسان هم خودش عرض می شود، نفسش جوشش پیدا میکنه، مطالبی رو مطرح میکنه و خدای تبارک و تعالی این انسان رو در اثر فکر رهنمون میکنه به واقع مطالب. خیلی ممنونم از آقای عرض. بله حالا
نه
الحمدلله آرون خوب دقت کردن، الان هم اشکالای خوب مطرح شد. خب حالا ببینید ایشون 3 جهت رو اینجا مطرح کردن که هدفشون هم این بود که ما با این 3 جهت اگر بیم آثار تضاهم رو پیدا بکنیم خود تضاهم مشخص میشه. لمعرفت حد تضاهم یجب علینا ان نفهم آثار تضاهم را. خب در جهت اولا ما با ایشون بحثی نداریم. در جهت اولا فرمودن تضاهم یک اثرش ترجیحه، یک اثرش هم تخییره. حالا ترجیح کجا، تخییر کجا، اینا رو هم توضیح دادن و نتیجه گرفتن که این دوتا اثر تماماً و مجموعاً در جاییست که تنافی بین دلیلین از جهت عجز از امتثال هر دوست، جایی که عاجز از امتثالن تمام این موارد تزاحم، یعنی این آثار تزاحم مثل ترجیح و مثل تخییر جریان پیدا میکنه. خب این بحثی نداریم، این مطلبیست که به نظر میرسه اشکالی درش نیست. اشکالات در جهت دوم و عرض میکنم در جهت سوم. اولین اشکالی که در جهت دوم مطرح میکنیم که اون روزی هم که داشتیم بیان میکردیم به ذهن آقایون رسید، الان هم بعضی از آقایون عرض میشود بیان کردن. اولین اشکال نسبت به جهت دوم این است که ایشون گفت اگر مدلولین برای عرض شود دلیل واحد باشن، چون اینجا دلیل واحد منحل به احکام متعدد می شود، اینجا تزاحم پیدا میکنه و اینجا گفتن موضوعاً از تعارض خارجه. خب گفتیم چرا موضوعا از تعارض خارجه؟ گفتن چون دوتا دلیل نداریم، یه دلیل داریم. خب اشکال واضح این است که شما خودتون مسئله انحلال رو قبول میکنید اینجا. انحلال به منزله این است که این به منزله چند تا دلیله. وقتی انحلال هست و لذا ما در تعارض اصلین، در تعارض اصلین میگیم که آقا استصحاب در این مورد با استصحاب در این مورد تعارض میکنه، در حالی که دلیلش هم واحده. اما تعارض رو این دو مورد و دو طرف به وجود میاره، اونم در اثر انحلال. و به بیان دیگر میگیم اگر شما میگید این دلیل واحده، خب تزاحم هم نیاز به دو طرف داره. همانطوری که تعارض نیاز به دو طرف و دو دلیل داره، میگیم تزاحم الدلیلین، تعارض هم نیاز به دو دلیل داره. خب شما تعارض اینجا نفی میکنید اما میگه تزاحم هست، عین الدلیلین، دلیلین نداریم ما اینجا. اگر بگید انحلال، میگیم خب پس این موضوع برای تعارض هم میتواند باشه. بله؟ نه، فرض امر بعد الامر جایی که خود مولا مجددن امر میکنه. خب
اینجا میگن این استاق امر بعد الامر، میگن این استاق بحث بعد الامر بعد الامر، با اینکه یک امر برای اصل و در سلسله واجب بانه.
ببینید حالا کی گفته این مصداق امر بعد الامره؟ به نظر ما نیست اینطور، این از موارد امر بعد الامر نیست. اینجا یک سبب جدا آمده، دو مرتبه یک تکلیف جداگانه میاد. امر بعد الامر است که مولا به عبدش گفته سله، هنوز عبد عمل رو انجام نداده دوباره میگه سله. اینجا نزاع واقع میشه در اینکه دو تا امتثال لازمه، یا دومی رو هم کنیم بر تأکید اولی. این مثال سجده رو باز باید عبارت اینشو رو ببینیم. دو دلیله، بله. ببینید مقصد این مطلبی که آخر عرض کنم، شما در تزاحم دو دلیل میخواید یا نه؟ خیلی خوب.
Thank you. پیدا داریم که فوق احکام منحده، ولی بحثی که ما نیاز داریم این که خود یک دلیل منحده شده به ادله
فرق نمی کنه. نه این فرق نمی کنه که ما بیایم انحلال به احکام رو بگیم یا انحلال به ادله رو بگیم. میما شما بید عرض کردم حالا قبلا میگفتیم که بین تعارض و تضاهم یه وجه مشترک وجود داره و اون است که در هر دو تنافیه، منتها میگیم آقا این تنافیه در تعارض در جعل، در تضاهم مثلا در امتصال یا در ملاک. وجه اشتراکی دیگرش هم این است که هر دو محتاج به دو دلیلن، باید دو تا دلیل باشه، دو حکمن، هر چی میخوای تعبیر بکنی، هم تعارض هم تضاهم در جاییست که شما دو تا حکم دو تا دلیل داشته باشید. اگر در انقذ کل غریقن یا انقذ الغریق بگید انحلال به چند دلیل پیدا میکنه، این هم قابلیت تعارض داره هم قابلیت تضاهم داره. اگه انحلال پیدا نمی کنه نه قابلیت تعارض داره نه قابلیت تضاهم داره.
بستر اینه که یک امر منحل میشه به دو امر، حالا آقا این برفرضم که تو امر بعد از
خب وقتی منحل شده در عرض همه، اصلا یکی از مقدمات بحث امر بعد الامر طولیته، یعنی این امر دوم بعد از امر اول آمده، در عرض او نیست. اگه او در عرض او باشه وقت میشه عرض شاید که همون حالا باسید دیگه میشه امر بعد الامر نمیشه. خب این اولین اشکال در جهت دوم. بعد بله هیچی این حرف که میزنیم کنار نیم نگید به این جهت خروج تعارض موضوعا لازم میاد، این حرف درستی نیست. مصلحت و متعلق تو فعل داشته باشه. میدونم چرا اینجا اصلا بگیم موضوع از تعارض خارجه. خب حالا این رو هم قایم گفت، اصلا همین مطلب موضوع تحقیقی خودمون داریم انشاءالله که آیا وجود ملاک در دو طرف این ملازمه داره که مسئله رو از تعارض خارج کنه. ما یکی از حرفامون در تحقیقی که میخواییم بزنیم این است که تو این میخواییم مناقشه کنیم. آقایون مسلم گرفتن که اگر دو طرف دارای ملاک بود این دیگه از تعارض خارج میشه، که حالا میرسیم انشاءالله بشه. بذارید به همین ترتیبی که خود ایشون بیان کردن ما جلو بیاییم. در جهت دوم عرض میکنم که بعد از این که آمدن مسئله عجز دائمی و اتفاقی را مطرح کردن، گفتن محل بحث جاییست که عجز اتفاقیه، عجز دائمی همیشه موضوع برای تعارضه. که حالا اینم ولو ما یه تأملی درش داریم اما خیلی اینجا معطل نمیشیم. گفتن که در عجز اتفاقی اگر ما آمدیم این رو داخل در یا داخل در ادله مرجحات باب تضاهم میدونیم یا نمیدونیم، اگر گفتیم خارج از موضوع ادله تعبدیه است یه نتیجه ای داره، اما اگر داخل در این ادله تعبدیه باشه و این دو دلیل واردان علی موضوعین باشن، اینجا آمدن دو صورت کردن، گفتن یا احد الفعلین اهم از دیگری هست یا اهم از دیگری است. اگر اهم باشه گفتن که خوب اینا رو دقت کنید، مثلا مسئله سله و عذر نجاست بر دو فعل وارد شده، و فرض کنیم یکی اهم از دیگریه. اینجا گفتن این دوتا دلیل ثبوتن و اثباتن اقتضا دارن. ثبوتن هر دو ملاک دارن، هم ازاله نجاست مسلم ملاک داره هم سله. اثباتن هر دو اطلاق دارن. بعد این رو چجور حلش کردن؟ گفتن ما اگر بیاییم بگیم عقل میگوید اطلاق اهم مانع از مهمه، اما اطلاق مهم نمیتونه مانع از اهم باشه. در نتیجه اول که تنافی بین الاطلاقین بود، ما یه اطلاق رو از بین میبریم، اطلاق دلیل مهم. وقتی یه اطلاق باقی موند دیگه موضوع برای تعارض از بین میره، دیگه مسئله میشود ممحض در تضاد. خب این رو دیگه توضیحش هم مفصل عرض کردیم. اشکالی که ما داریم اینجا این است که شما بعد از این که قاعده تضاهم رو جاری میکنید، بعد از این که میگید اطلاق اهم مانع از مهم است و میگید اطلاق مهم رو از بین میبرید، میگید دیگه موضوعی برای تعارض باقی نمیمانه. در حالی که بحث ما این است که قبل از این فعل و انفعالات آیا میشه بین این دو تعارض باشه یا نه. اگر گفتیم تضاهم هست، اون وقت باید بیایم بگیم آقا خب حالا کدوم اهمه؟ اگر این اهمه، این اهم میاد موضوع مهم رو از بین میبره. ولی سوال ما اینه، میگیم الان یک کسی رفته تو مسجد، یک تکلیف سله، یک تکلیف عدل نجاسته، شما که نمیخواید مثل مرحوم آخون، اصلا اون نزاع بین آخون و ناینی که آخون گفت اگر هر دو ملاک داره تضاهمه، اگر احد و ما ملاک داره تعارضه، اون رو میگید اصلا در اینجا اون نزاع ثمره نداره. اونجایی که دلیل این بر دو فعل وارد می شوند و بر دو متعلق، بگید اون نزا ثمره نداره که حالا اونم حرف داریم با ایشون. بگیم آقا الان کسی وارد شده در مسجد، از یه طرف مولا بهش میگه سله، از یه طرف بهش میگه عدل نجاسه، چرا بین اینها تعارض نباشه؟ یعنی چرا تعارض امکان تصویرشو نداره؟ شما اینو بر ما اثبات نکردید. اجازه بفرمایید. شما اینو اثبات نکردید برا ما. میگید آقا مثلا ازاله نجاست اهمه، یک. اطلاق اهم مانع از مهمه، دو. اطلاق اهم میاد اطلاق مهم رو نابود میکنه، سه. پس ما هستیم و یه اطلاق اهم دیگه دوتا نداریم تا بخواد بشه تعارض. آقا اجازه فرم، اجازه فرم، شما اجازه به هم بدید. ببینید ما اشکالمون به ایشون اینه، میگیم آقا شما قبل از این فعل و انفعالات اول باید بیایید اثبات کنید اینجا تعارض نیست و تضاهمه، بعد بگید خب در تضاهم عقل میگه ملاک اهم این چنینه. حالا لقائلن یقول که آقا اگر هر دو ملاک داره، یکی هم ملاکش اهمه، چرا اینجا تعارض نتونه به وجود بیاد؟ و اساسا این حرف ما از کجا در آوردیم که اگر دو تا دلیل با هر دو دارای ملاکه، این رو دیگه خب اگر شما از این راه میخواید وارد بشید بگید تعارض نیست، یعنی از راهی که آخون ارائه داده، پس شما برگردید به ضابطه آخون، نمیخواید ضابطه آخون رو بپذیرید شما، یعنی شما این رو نمیخواید دلیل قرار بدید. به نظر ما هم این مطلب درستیه. یمکن بین دو تا دلیل ما تعارض رو ایجاد بکنیم، هر دو هم ملاک داشته باشه، اما بگیم شارع یکی رو جعل کرده. مگر ما حتما باید بگیم هر جا ملاکه باید جعل وجود داشته باشه؟ بگیم آقا در اینجا یکی کسی رفت تو مسجد، ممکنه شارع یکی رو جعل کرده باشه، یا صلاح یا ازاله. به چه دلیل ما بیان در اینجا بگیم جعل هر دو مسلمه، در هر دو ملاکه؟ حالا این مثال رو بعد به اون مثال سل ولا تحسب هم که در مورد اجتماع امرانه هست ما بعدا یک مقایسه میکنیم تا بحث مشخصتر بشه. الان ذهن خودتون رو بیارید در اینجا و در این نکتهی که من دارم عرض میکنم. اگر یک اصولی یا یک فقیه بگه آقا وقتی رفتید در مسجد یا صله برای شما جعل شده یا ازاله نجاسه، یکی از این دوتا هست، حالا این یکی از این دوتا رو چجوری پیدا کنیم؟ رو قواعد باب تعارض، رو قواعد باب تعارض بیم. این چه اشکالی داره؟ یعنی چه برهانی ما داریم که این رو رد کنه؟ ایشون هیچ برهانی بر این نیاورد، ایشون هیچ برهانی بر این مطلب نیاورد که آقا در اینجا به این دلیل ما نمیتونیم بین اینها معامله تعارض کنیم. بعد آمدن قاعده تزاحم رو جاری کردن، بعد جریان قاعده تزاحم میگن حالا دیگه تعارض نداریم. اون تو فایده نداره. اطلاقا چرا؟ ولی زمان میگه همون رو تعارض بینشونه. خب حالا که تعارض بینشونه شما بگید یکیش جل شده، چرا میگید قاعده تزاحم رو جاری میکنید بعد از تزاحم میگید یه اطلاق بیشتر نداریم ما؟ اشکال ما اینه. یعنی ایشون در این جهت دوم اومدن مورد، خب عرض کردم این تشخیقی که کردن تشخیق خوبیه که آقا محل بس کجاست، کجا. خب حالا اینجا که رسیدیم دو دلیل بر مورد واحد وارد شدن، بر موردین، بر موضوعین، یکی سله یکی عدد نجاسه، دو مورده، دو موضوعه، بلا فاصله میگن خب اطلاق اینها با هم تعارض میکنه. اطلاق اهم رو عقل میگه مانع از اطلاق مهم هست، اما عقل اطلاق مهم رو مانع از اطلاق اهم نمیدونه. بعد میگن که آقا پس اینجا یه اطلاق بیشتر باقی نمیمونه و اونم اطلاق اهمه. ما عرضمون اینه شما قبل از این عملیات باید اول بیاید اثبات کنید تعارض نیست. این احکام تزاحم رو جاری کردی. چی فرمود آقای دبا؟ چی ها؟ تنافی دلیل اینه. بله چرا عقلیت میدان اینجا؟ میدونم این جواب این اشکال کی میگه؟ ببینید حالا اجازه بدید اگر یک کسی اومد گفت آقا تعارض یعنی دو تا دلیل معن با هم نتونه باشه. اینجا کسی که میره تو مسجد یا مثلا اون حرفی که تو کلمات بعضی از آقایونه که ما در تعارض علم به عدم جعل احد و دلیل این داریم، یکیش جعل شده یکیش جعل نشده، خب اینجا هست چرا نیست؟ اینجا میگه آقا کسی که رفته تو مسجد یا نماز وجوب نماز بر او هست یا وجوب ازاله. آقا ما چهار به عقل داریم، شارع داریم، اول باید بریم شارع اینجا دوتا آورده برای ما. ببینید اگر شما اثبات کنید هر دو جعل اینجا موجوده میریم سراغ عقل. تنافی هست. ببینید شما تنافی در مقیس جعل دیگه، ما میگیم آقا در اینجا یکیش جعل شده، یا این یا او. بله میدونم ممکن است که جایی ما عاجز از قدرت باشیم به قول ایشون خودش قبول کرده، حالا ما یه سرایت رو جلب میکنه. اصلا حالا اینو میخوام عرض کنم، یک تعافت گذشته بودم در جهت سوم، حالا وقت گذشته اینا روش فکر کنی. ایشون در جهت دوم حرف نائینی رو گفت ملازمه دارد با تنافی جهد، یعنی گفت هر جا تنافی من ایسا الامتصاله این مستلزم تنافی دارد مقام جهده. خب اگه اینه اصلا دیگه تنافی من ایسا الامتصال بذارید کنار، بگید آقا در تنافی در مقام جهد. حالا من یه چیزی تو ذهنم هست که انشاءالله بعدا خواهم گفت، علایان این اشکال هست توجه بکنه تو فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.